بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه الآن إلى لقائه يوم الدين. بحث در این بود که آیا میت بودن در لباس مشتری مصلی به عنوان مانع محسوب می شود یا اینکه مزکا بودن شرط است. خب این بحث را دائر مدار این بحث دانستیم که آیا تقابل بین میت و مزکا تقابل تضاد است که ما علیه جمع اون و دیروز مطرح شد، چون هر دو امر وجودی هستند و بینشان به هر حال تقابل هست، و یا اینکه نه تقابل بین مزکا و میته تقابل عدم ملکه است، یعنی این میته به شیعی گفته می شود که من شأنهی ان یکون مزکا، قابلیت تزکیه را داشته باشد. پس بنابراین عنوان میته مجرد خروج روح من غیر سبب شرعی نیست، قابلیت تزکیه اگر داشت و تزکیه نشد، اینجا عنوان میت مطرح می شود، چون موت معناش عدم و تزکیه است. خب اگر تقابل اینچنین شد، بنابراین باید بگیم که مرجع مانعیت به شرطیت تزکیه است، چون موت به معنای عدم تزکیه است، پس نهی از او بر میگردد به اینکه امر به تزکیه بشده باشیم. پس نهی از عدم تزکیه طبق روایت به اصطلاح طایفه اولا بر میگردد به شرطیت تزکیه. پس شرط است در لباس مصلی اگر از اجزاء حیوان هست ان یکون مزکا، چون نهی از عدم تزکیه نهی از نهی می شود چی؟ امر به اون به اصطلاح منهی. نهی از عدم تزکیه یعنی امر به تزکیه، نفی و نصفیه اثبات اون. خب در اینجا ما اصل عملی داریم، اگر شک کنیم که آیا این حیوان تزکیه که شرط صحت لباس مصلی است یا نه، واقع شده یا نه، اصل عدم تزکیه است. اینجا اصل عملی وجود دارد. شیخ انصاری رضوان الله علیه مطلبی را در اینجا در اصول در رسائلشان مطرح کردند، و اون این است که می‌فرمایند ما میته را مجرد زهاق روح من غیر سبب شرعی نمی‌دانیم که ما علیه جمعون، که ما این که میته را عدم ورود تزکیه به تنهایی هم نمی‌دانیم، چون بنابر اول مانعیت برای میته ها حاصل می شود، بنابر دوم شرطیت برای تزکیه تحقق پیدا می کند. ایشان می فرمایند میته عبارت است از مجموع مرکب از دو چیز، یکی زهاق روح، دوم عدم ورود تزکیه. خب بنابراین ما زهاق روح رو در این حیوان میبینیم دیگه، به هر حال جلد حیوان معنا ندارد، حیوان زنده باشد پوستش کنده شده باشد، پوست این حیوان رو که کنده اند به هر حال قطعا حیوان دیگه روحی در بدنش نمونده. این یکیش که وجدانی است، ما نمیدانیم تزکیه شده یا نه، چون صرف وجد زهاق روح به تنهایی که نبود، مع وقوع تزکیه در اصل تحقق تزکیه شک داریم، اصل در اینجا میاریم، میگیم اصل عدم وقوع تزکیه است. لذا وقتی که ما زهاق روح که امرون وجدانی یون زمیمه کردیم به اصالت عدم تزکیه، موضوع میته محقق می شود، لذا ثابت می شود که میته محقق شده، چون میته عبارت بود از زهاق روح مع عدم تزکیه، و اینجا زهاق روح امر وجدانی و نیاز به اصل ندارد، مشاهد است. و اما اینکه تزکیه واقع شده یا نه شک داریم، اصل عملی در این مقام عدم وقوع تزکیه است، فنزم الوجدان الى الاصل، نتیجتا موضوع میته محقق می شود. موضوع میته چی بود؟ زهاق روحی که مع عدم تزکیه باشد، این محقق است. ولیکن بعضی از محققین هیچ یکی از این معانی ثلاثه‌ای که برای میت ذکر شد را قبول ندارند و یک معنای آخری برای میت تعبیر کردند، و اون این است که مفهوم میت عبارت است از هر چیزی که به اصطلاح به عنوان حتف انف مرده باشد، موتش با بریدن سر و امثال ذالک نیست، که به تعبیر فارسی میگن هر چیزی که مردار باشد، بهش عرفن بگن مردار، میته یعنی مردار، که مردار یک امری است که به هر حال نفوس سلیمه ازش چی دارد؟ تنفر دارد. به هر حال نفس انسان اگر سالم باشد، فطرت اصلیش باقی باشد، از مردار هر حیوانی به هر حال، به لذا این که میبینیم مثلا از مرده هم افراد حتی نزدیکان هم دیگه حاضر نیستن زیاد نزدیک بشن، مال اون تنفر طبع است. طبع انسان کلن تنفر دارد از مردار. در لغت هم همینه، در استعمالات آیات مبارکات هم اینه، آمده مثلا در آیه شریفه حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوزه و المتردیه و النتیه و ما اکل السبع. تمام اینها غیر از به هر حال دم و لحم خنزیر همه از مصادیق میته و مردار است. اسبابش فرق میکند، یکی از بلندی پرت میشه، یکی به هر حال زخمی برش وارد میشه، همه اینها حتف انفن، یعنی نفس بند میاد به این حیوان از دار دنیا میره. تمام اینها غیر مزکا هستند. پس بنابراین معلوم میشود که مراد از میته یعنی خصوصی این که نفس این حیوان بند بیاد، نه از طریق ذبح بلکه از یکی از این اسباب، حالا خفه بشه، از بلندی پرت بکننش، یا اینکه مثلا حیوان او رو بدره، و یا غیر ذالک از اینا که این چند مورد در آیه شریفه آمده است. خب گرچه در این آیه شریفه نظر به اکل این حیوانات است که اگر حیوانی به عنوان میته در آمد و حیوانی به این صورت به یک در یکی از این اقسامی که مذکوره در آیه مبارکه ظاهر شد، این رو نمیشود اکل کرد، گرچه نظر به اکلش است و این جهت در آیه شریفه هست، ولیکن در روایات زیادی است که این همین آیه را دلیل قرار دادن بر این که از جلد حیوانی که به یکی از این اسباب از دار دنیا رفته باشد، نمیشود به هر حال از جلد او به عنوان لباس در نماز استفاده کرد. پس لباس مصلی از اجزای میته به معنای مردار اگر باشد جایز نیست. پس در نتیجه میته یعنی غیر مزکا و عنوان میته به معنای مردار در مقابل مزکا هست، لذا حیوانی رو که سر بریده باشن نمیگن این مردار هست. در عرف هم همینطور تعبیر مردار نمیارن، در لغت هم همینجور او رو تعبیر مردار نمیارن، ولذا حیوانی که مثلا گوسفند حلال گوش منظورا سر بریده باشد، اصلا نفوس نه تنها تنفر ندارن بلکه رغبت هم دارن، مرغوبون فی هست. در آیه شریف نهی از اکل این حیوانات میکند، در آخر یک استثناء میارد که الا ما زکیتم، به سوره مبارکه مائده مراجعه کنه، آیه 3 که حرم کذا 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 الا ما زکیتو. پس مزکا فقط استثناء می شود. پس از این معلوم شد که موضوع در روایاتی که در باب صلات وارد شده است خصوص عنوان غیر مزکا هست که همون عنوان میته را در حقیقت می گیرد، نه اینکه به هر حال اون نحوهی که بیان کرده بودن زهاق روح من غیر سبب شرعی و کذا و کذا، اینا نه، میزان این است که مزکا نباشه در مقابل مزکا. پس ما یک عنوان مزکا داریم که همون جهاتی که شارع مقدس معین فرموده است برای تزکیه، یک غیر مزکا داریم، هرچی در غیر این جامعه این شرایط باشد میشود غیر مزکا. پس در نتیجه صلات در اجزای چنین حیوانی ولو اینکه حلال گوشتن باشد جایز نیست. پس عنوان میته به ما انها میتتون میزان نیست که ما دنبال این باشیم که آیا این عنوان صدق می کند یا نه. میزان این است که در آیه شریفه گرچه نهی از اکل آمده، استثنایی که فرموده است از این نهی خصوص مزکا هست. پس احکامی هم که به تبع او قرار دارد ما روی عنوان مزکا باید اون احکام را قرار بدیم. حالا میخواد صدق عنوان میته برش بشود یا نشود، هر چیزی که مزکا نبود این بنابراین محکوم است به عدم جواز عقل، کما اینکه محکوم است به عدم جواز صلات در او. خب ما دیگه بنابراین در مواردی که شبهه موضوعیه باشد و شک کنیم در یک پوستی هست مشکوک برای ما که آیا این تزکیه شده یا نه، در نتیجه هایی میتونیم با او به عنوان لباس استفاده کنیم و نماز بخوانیم یا خیر، اصل عدم تزکیه جاری میشود. اصل عدم تزکیه است الا اونجایی که احراز بشود تزکیه شده. خب یک نکته‌ای که در اینجا هست این است که مرحوم سید رضوان الله علیه در ادامه فرمایششان می‌فرمایند سواء کان حیوانه محلل اللحم او محرم. این که واضحه ما در این به هر حال اجزای حیوانی که غیر مزکاست من شأنهی ان یقبل تزکیه، یا اینکه نه این شأنیت را هم ندارد، میخواد از حیوان حلال گوشت باشد ولی که تزکیه نشده، یا حیوان حرام گوشت باشد که اصلا قابلیت تزکیه را ندارد رأساً. فرقی در این جهت نمی کنه که اگر جلد چنین حیوانی بود که تزکیه نشده بود، سواء این که حلال گوشت باشد و قابلیت تزکیه را داشته و نشده، یا اینکه نه اصلا قابلیت نداشته، در هر دو صورت صحت صلات در چنین لباسی جایز نیست و اگر نماز را در این چنین لباسی بخواند نماز او باطل است. حالا بحث در این بود که البته که عرض کردیم مرحوم سید در ادامه می‌فرماید بل لا فرق بین ان یکون مما میتته نجسه اولا که میتت سمک و نحوهی مما لیس له نفس سائله علی الاهوت. خب مردار از حیوانات دو قسم است. یک مردار از حیوانات است که بعد از آنی که روح از بدنشون خارج شد نجس میشه، از اقسام نجاسات هست که غالب حیوانات این چنینه. بعضی از حیوانات هستن که نه، با زهاق روح اینها ولو اینکه جنبه شرعی هم نباشد اینا نجس نیستن. تشبیه مرحوم سید میفهمه مثل میته سمک، فهمید این نجس نیست، لذا اگر دست مرتوب به اون سمکی که به هر حال مثلا در دریا مرده، در استخر مرده دیگه، نه اینکه سید شده باشد، مرده، این به هر حال خوردنش جایز نیست، اما خالص اما نجاست برایش. پس بین میته بودن و متنجس بودن یا نجس بودن به حساب مسابقت و ملازمت نیست. ممکن است میته باشد ولی در این حال نجس نباشد، مثل میته از سمک و بعضی از چیزها، مثلا ملخ را می شود گفت که اینها که اگر به اصطلاح دارای خون جهنده نباشد میته اینها نجس نیست. میته حیوانی که دارای خون جهنده هست نجس هست، اما حیوانی که خون جهنده ندارد مثل این چیزهایی واقع از قبیل این حیوانات، اینا بهتشان در این حالی که حرمت عقل دارد نجس نیستند. روایاتی که وارد شده است این چنین است، این تفصیل داده است که تفصیل میدن روایات بین اون حیوانی که نفس سائله دارد میتی او رو نجس میداند و اون چی که نفس سائله ندارد مثل ماهی که او را نجس نمیدانند. ولی بعضی از بزرگان اینها قائل به این قول نیستند. صاحب جواهر و مرحوم حاجی رضای همدانی رضوان الله علیه ما قائل شدند به اینکه خیر این چنین نیست و این اطلاق را قبول نمی کنند. در رابطه با قسم اول صاحب جواهر فرمایشی داره نقدی مفصله و همچنین مرحوم حاجی رضای همدانی که انشالله این بحث بماند برای روز شنبه و از راهپیمایی فردا هم آیان غفلت نورزند، چون به هر حال معنای شرکت در این راهپیمایی این نیست که به هر حال تقصیرات و قصورات بعضی از مجریان نادیده گرفته بشه و دو بگیرن، چون مسئله دیگه به هر حال اصل جمهوری اسلامیه. اینجا دیگه صلاحیت شخصی و افراد و این چیزا میره کنار. شما مثلا با یک استانداری میانه نداری، با یک مثلا فرض کنین فردی میانه نداری، این ربط به شخص دیگه نداره. مسئله این است که خدا رحمت کنه بعضی از آقایان که شاید، حالا من نام نمیبرم، شاید یه مقداری بعضی ها چیز دیگه مثلا دربارش فکر بکنن. خودم روزی 21 بهمن بود باش ملاقات داشتم، دیدم به تک تک افرادی که می آمدن به همشون تاکید که راهپیمایی فردا رو فراموش نکنید. اینجور الان مخصوصا با توجه به این حرکاتی که ریشه در بهائیت هم داره، که به هر حال این کسی که میاد یک انسانی رو میگیره و تیکه پاره میکنه بعدم آتش میکشه، این از یک انسان صادر نمیشه. اینها وحوش در حقیقت دو پایه. اولایی که کل انعام بلهم ازل، این بلهم ازل اینهای هم. این افراد به اینا در حقیقت جاهل بالفعلن. چون من چه در کتاب شریف اصول کافی وقتی به روایات عقل و جهل مراجعه بفرمایین، مرحوم فیض رضوان الله علیه بیانات عمیقی در شرح این روایات دارن به تبع استادشان مرحوم صدرالمتعلین رضوان الله علیه ما. در اونجا خب این زیاد شنیدین که مثلا وقتی در بحث عقل میرسد در روایات، حکما تقسیم میکنن عقل را به عقل هیولانی که اولین مرحله هست، عقل است. بعد میرسد به هر حال عقل بالملکه، این مرحله دوم هست. بعد میرسد به عقل بالمستفاد، این مرحله سوم است. بعد میرسد به عقل چی آقا؟ بالفعل، این مرحله چهارم از عقل است. اکثر افراد فقط استعداد، یعنی به عنوان امکان استعدادی قوه عقل در اونها هست، اما این به صورت ملکه در نیامده است، یعنی هنوز در مسیر ادراک کلیات واقع نشده است. بعضی ها در این مسیر قرار گرفتن ولی هنوز به مرحله عقل بالمستفاد نرسیده است که بتوانن از اون عقل استفاده بشود. در بعضی ها از این مرحله هم عبور نکردن، نرسیده به مرحله عقل بالفعل، یعنی عاقل بالفعل. عاقل بالفعل خیلی کم داریم. اگر کسی عاقل مصداق تام و تمامش حضرات انبیا و معصومین علیه السلام هست که ائمه اطهار علیه السلام، اینها در مرحله اعلای از عقل بالفعل قرار دارند که خداوند تبارک و تعالی بعد از آفرینش عقل خطاب میکند به عقل که من مخلوق اشرف از تو نیافریدم و بهتر از تو نیافریدم. بعد خطاب میکند به او اقبل فاقبله، ادبر فادبره، ادبارم نه ادبار از حق، یعنی ادبر از حق به این که به این نشاعات وجودی بیاد تا برسد به عالم طبیعت. و در این عالم طبیعت برای استکمال حظ خودش در این نشعه میماند تا موقعی که باز دو مرتبه به سیر سعودی و در معراج ترکیب برگردد به حق تبارک و تعالی. و لذا اینا هم در امر عقل، در امر ادبار اطاعت الحق کردن، این امر تکوینی است، و همچنین در اقبال الالحق نیز اطاعت کردن. مطیعه، عقل موجود شریفی است و اطاعت میکنند. در مقابل جهلم مخلوق است، جهلم موجود هست و مخلوق است، و همون جوری که عقل مبدأ و منشأ کل خیرین هست، جهل مبدأ و منشأ کل شر هست. و جهلم ایزن این مراتب اربعه در او وجود دارد، هم مرتبه جهل هیولایی، هم جهل بالملکه، هم جهل بالمستفاد، و هم جهل بالفعل. مصادیق جهل بالفعل همین کسانی هستند که به عنوان به هر حال، یعنی در رأسشان ترامپ و این یابوی اسرائیل و ازناب اونها در خارج و داخل، یکم پسر اون به هر حال خانه ملعون، اینها همشون جاهل بالفعل هستند، لذا ازشون شر میخیزه. شما از اونها نباید توقع خیر داشته باشین. در روایات دارد به جهل که خطاب ادبار شد، فوراً استجابت کردن امر به ادبار تکوینی. اینا زود آمدن در دنیا، اهل دنیای و تعلق به این دنیا دارن، غیر از دنیا و ماده و مادیات اصلا هیچی نمیفهمن، فهمشن. بعد خطاب شد که اقبل فما اقبله، اینا دیگه دوباره به طرف حق بر نگشتن، همینجا ماندن که تعبیر اخلاد الالعرض هست، اینا اینجا ماندن و مبدع تمام شرورن. و جنگ بین عقل و جهل، اغلاء بالفعل با جهله بالفعل، این تقابل تضاد است و وجود دارد و ثالثی هم ندارد. به هر حال یا انسان این طرفی است یا اون طرفی. منظور از این حرکات و سکنات و غیر ذالک اینها، اگر توقع چیزی دیگری کسی بکند خطا رفته، چون از جهل چیزی ظاهر نمی شود الا شر، و اینا مبدع شروره. خزه الله و شدت شملهم و فرق بینهم به حق محمد و آله الطاهرین. حالا اون یک مسئله دیگه هستن بر مسئله دیگه هستن.